أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 31، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمان: اگر چنانچه این حلالی که ما فرض میکنیم که مخلوط با حرام شده و گفتیم درش خمس هست، این حلال خودش یک خمسی بهش تعلق گرفته قبلا غیر از خمس مال مخلوط به حرام. فرض کنید مثلا شخصی است که یک درآمد سالیانه ای داره از ارباح مکاسب، در طول سال درآمدی داشته، هزینه رو از درآمد برداشته، پایان سال یه مقدار اضافه دارد، فاضل معونه است که خمس بهش تعلق میگیره. یا فرض فرمود که حالا این مالی که خمس بهش تعلق گرفت مخلوط شد با یه حرامی، میشه مال مخلوط به حرام که خودش قبل از مخلوط شدن به حرام یه خمس بهش تعلق گرفته. یا فرض کنید از معدن اخراج کرده، استخراج کرده موادی رو و الان به اونا خمس تعلق گرفته. از دریا به وسیله قوس یه جواهراتی بیرون آورده، خمس بهش تعلق گرفته. حالا این مخلوط میشه با یه حرامی. بعد از اینکه مخلوط به حرام شد، یک مالی است مخلوط حلال مخلوط به حرام، یجب فیه الخمس، برای تحلیل، برای اینکه از اون مال حرام نجات پیدا کند، خلاص بشه، گفتن یه خمس بده. اینجا میشه دو تا خمس. خود این مال حلال فاضل معونه بود، خمس بهش تعلق گرفت، حالا مخلوط به حرام شده، یه خمس دیگر. استخراج کرده بود از معدن، از قوس، از دریا با قوس، خمس بهش تعلق گرفته بود، مخلوط به حرام شد، به واسطه مخلوط شدن به حرام برای تحلیل بقیه گفتن خمس. آیا ببینیم اینجا دو تا خمس باید بده یا یکی کافی است؟ مرحوم امام می‌فرماد: لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس. این مال حلالی که مخلوط به حرام شد خودش مما تعلق به الخمس، از باب ارباح مکاسب، از راه دیگر خمس بهش تعلق گرفته. فرمود وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمسون آخر. خب یه خمس برای تحلیل مال باید بده که مال حلال بشه، چون مخلوط به حرام شده است. وجب علیه بعد تخمیس تحلیل، اول خمس مال مخلوط به حلال حرام را بده که مال بشه براش حلال، بعد از این تخمیس خمس آخر للمال الحلال الذی فی، یه خمسم برای اینکه خود این مال حلال از ارباح مکاسب بود، فاضل معونه بود، بهش خمس تعلق گرفته بود، بعد مخلوط به حرام شده. پس اول خمس تحلیل به حرام رو واجب ادا کنه، بعد از این فرماد که یه خمس دیگه هم برای اینکه خودش تعلق گرفته بود بهش از باب تحلیل از ارباح مکاسب یا غیره، یه خمس دیگه. پس نظر ایشون است که دو تا خمس باید بده، یک خمس برای حلال شدن مالی که مخلوط به حرام شده، یه خمس هم از باب این که خودش فاضل معون است یا مما یخرج من المعدن، هر کدام از اون جهت هم یه خمس دیگه. این فرمایش ایشون که در اینجا دو تا خمس واجب است.
دو خمس رو مثل قضیه از کلی باید اخراج کنه یا نه؟
در اول میگیم بعد فرمود، اول میفرمود خمس تحلیل مال رو بده. در حقیقت وقتی این خمس رو دادیم، مالی که برای میموند مال حلال، بله، وقت این باقی مونده مال حلالیست که خمس بهش تعلق گرفته قبلا، باید خمس شده. بنابراین این نظر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که در اینجا اون حلالی که مخلوط به حرام شده، اون حلال خودش مما تعلق به الخمس است. پس یه خمس برای تحلیل حرام میده، یه خمس هم برای خاطری که خودش فاضل معونه است و از ارباح مکاسب.
عملا این خمس اولی که میده باعث تحلیل مال نمیشه.
چرا؟ نه، تحلیل مال از تحلیل مال میشه از اون حرامی که بهش مخلوط شده بود، مخلوط شده بود. حالا
حالا
اجازه بدید میرسیم میرسیم اینو. این نظر شریف جناب عالی است، ولی امام فرمود این مال حلال چیزی است که خمس بهش تعلق گرفت. توجه فرمودی؟ از باب اینکه فاضل معونه است، اگر مخلوط به حرام نمیشد شما باید خمس رو میدادید، ندادید خمس را الان. هنوز این مال مخلوط شد با یه حرام، گرفتار شدید شما، یه حرامی اومده تو مالتون، باید چکار کنید؟ برای اینکه نجات پیدا کنید از این حرام، فرمود یه خمس بده. بنابراین ربطی به هم ندارد، اون یه خمسه، اونم یه خمسه. اون خمس را میدم برای اینکه از اون حرامی که ملک غیر است اومده تو این مال، در حقیقت مثل این موند که خداوند مصالحه کرد مال حرامی که از شخصی اومده تو مال من، مصالحه کرد به این مقدار، فرمود رضی خداوند به این خمس. شما این خمسی که دادی دیگه مثل این که مال رو جدا کردی، اون حرام رو گذاشتید کنار، که ان اون حرام رفت بیرون از مال شما، شد مال شما حلال. چه مالیست؟ مالیست که فاضل معونه است، خمس بهش تعلق گرفته، باید خمس شده. این فرمایش مرحوم امام. عین همین رو مرحوم سید در اوربند می‌فرمایند. عبارت مرحوم سیدم اینه در مسئله 36: لو کان الحلال الذی فی المختلط، این حلالی که در این مال مختلط است، مما تعلق به الخمس، خود اون مال حلال چیزیست که خمس بهش تعلق گرفته. میفرماد وجب علیه بعد تخمیس لتحلیل، اول تخمیس کند برای تحلیل که از اون حرامی که مخلوط شد تمام بشه، نجات پیدا کنه، خلاص بشه از اون حلال حرام. وقت وجب علیه بعد تخمیس تحلیل، عرض کنم که عبارت مرحوم سید، وجب علیه بعد تخمیس لتحلیل خمس آخر للمال الذی للمال الحلال الذی فی، اون مال حلالی که اینجا بود گفتیم مما تعلق به الخمس، حرامو حلال کردیم، خارجش کردیم از مال، بقیه مال حلال شد. حالا میام سر اون دومی که مال حلالی است که تعلق به الخمس، باید یه خمس دیگه از او ادا کنی. پس این همون تعبیر که امام دارن مرحوم سید، پس دو چیز ازش از عبارت مرحوم سید استفاده میشه، یکی این که دو تا خمس، یکی هم ترتیب. اول باید خمس تحلیل رو بده تا مال بشه حلال، اون مال حلال خالصی که حرام ازش رفت بیرون مما تعلق به الخمس است، یه خمس هم باید بر او بده. اول او رو خارج کنیم که مال حلال مشخص بشه، بعد از او یه خمس دیگه هم بر مال حلال. این عبارت این دو بزرگوار. بنابراین هر جا مال حلالی که ما داریم و خمس بهش تعلق گرفته برای جهتی، یا از باب اینکه ارباح مکاسبه، یا از باب اینکه ما یخرج من المعدن غنیمت، هر چه است، مال حلالمون مالی است که تعلق به الخمس. حالا تصادفاً این مال حلال کذایی مخلوط شد با یه مال حرامی، مخلوط شده، مقدارش هم مشخص نیست، مالک حرام هم مشخص نیست، اینجا میگیم واجب خمس. پس در رو هم رفته میشه دو تا خمس باید از این مال داده بشه.
ما از کلمات دیگه نمیفهمیم که مال مخلوط به حرام چیه. ما قبلا نگفتیم یا ربا باشه یا مالک رسمی باشه،
حالا هر چی میخواد باشه یه حلال. نه، میگیم مال مختلط، ما نمیگیم مال غیر. فرض ببینید، فرض این شد که این خمس که آمد فرمود یجب فیه الخمس، فرمود برای چی این خمس رو میدی؟ نخه، برای تحلیل بقیه است. برای این که عرض کردم که انه اینجوره، از این روایات خمس در اینجا میفهمیم که خداوند اون مال غیر که در اینجا هست، اون مال غیر خدا که مالک ملوک هست، مصالحه کرد با من به این مقدار خمس. اون ممکنه مال حرامی که بود بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، من نمیدونم مقدارش چقدره. اون مال حرامی که مقدارش مشخص نیست، از طرف خداوند مصالحه شد با شما به مقدار خمس. فرمود قد رضی الله بذلک، خداوند به این خمس راضی شد از این که مال شما حلال بشه. که ان افراز شد، که ان اون مال حرام مال غیر رفت بیرون، اونی که میموند بقیه حلال، مال حلال خالصه. اینجا این مالی که حلال هست و خالص، فرض کردیم خودش مما تعلق به الخمسه، باید یه خمس دیگه برای اون حلالی که خمس بهش تعلق گرفته بدهی. این ظاهر عبارت این دو بزرگوار و ظاهر امر این است که مسئله مشهور اینجور قائله که باید دو تا خمس بده. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه ایشون نقل میکنه از شیخ المرتضى، مرحوم شیخ اعظم، میفرماد که قال شیخ المرتضى رحمه الله وفاقا لغیر واحد. این کلامشون وفاقا لغیر واحد، یعنی یه نفر و دو نفر و ده نفر نیستن، کثیر از فقها اینجور گفتن وفاقا لغیر واحد. ما لفظ مرحوم، عبارت مرحوم شیخ اینه: لو کان الحلال مما فیه الخمس، خود مال حلال که مخلوط شده با حرام، مما فیه الخمس لم یسقط به اخراج هذا الخمس، اون مال حلال که بهش خمس تعلق گرفته بود، خمس او لم یسقط به این خمسی که در برای تحلیل مال میدیم، ربطی به هم نداره. لو کان الحلال مما فیه الخمس لم یسقط به اخراج هذا الخمس، خمسی که برای مال حلال تحلیل حرام میدیم، چرا لعدم دلیل علی سقوط فیجب حین اذن، وقتی ساقط نشد یجب حین اذن اولا هذا الخمس، خمس مال مخلوط به حرام، اول این خمس رو بده، فاذا حل لمالکه، این خمس که داد بقیه مال میشه حلال برای مالک، اذا حل لمالکه و طهره، عرض کنم که و طهره عن الحرام اخرج خمسه، خمس خود مال حلال رو خارج میکنن. پس از عبارت ایشون سه چیز میفهمید، یکی این که وفاقا للاکثر، اکثر فقها این فتوا رو میدن، یکی این که دو تا خمس واجب است، یکی هم این که ترتیب وجب اولا هذا الخمس، خمس تحلیل برای حرام، از حرام تحلیل حرام، اول این خمس، بعد از اینکه این خمس هم داد وجب اخراج خمس آخر برای خود مال حلال که تعلق به الخمس. پس بنابراین
مالکیت چطوری درست میشه بعد از دادن خمس؟ ما نفوس زیادی داریم، کسی بر مال کسی تسلط پیدا نمی کنه، ما امنیت چه نسی مثلا فرمودن که اگر خمس دادید شما اون مال مختلفی که از دیگری در مال شما هست با خمس تحلیل میشه، توجیهش چیه؟
عرض کردم که اینجا همه الان عبارتی که خوندیم فرمود تو روایت داشت، فإن الله قد رضی بهذا الخمس، رضی من الاشیاء بالخمس، اینجا معناش این است که درست مال غیر اینجا هست، اما شما این خمس رو که لله، خدا فرمود خمس رو بده، وقتی شما این خمس رو لله دادید که انا اون مال حرامی که مالک غیر داشت و تو این مال بود و تصرف شما تو اینجا حلال نبود، جایز نبود، که انا اون افراط شد، به جای اون مال غیر رضی خداوند به یه خمس، خمس که شما دادید اون وقت بعدش فرمود بله بقی لکل لکه حلال، بقیه مال فرمود بقیه مال برای تو حلال میشه،
توجیهش
مخصصه به اون عمومات میشه، اگر اونجا اطلاقاتی داریم روایاتی داریم عامی داریم این مخصصه اون، که اگر شما یه خمس دادید تصرفتون تو این مال حلال میشه، یعنی به این معنا که کأن اون ملک حرام از مال شما رفت بیرون، دیگه ملک میشه حلال خالص بإذن الله. بله بله، این وجوب خمس نه اختصاص میده، نه بیرون میکشه، اختصاص میده مال اون را ده که مخلوط تو این مال منه، مال او را اختصاص میده به مقدار خمس، این مقدار خمس که شما بیرون کردید که انه مال او را دارید بیرون میکنید، بقیه دیگه مال این بود، مال این بود دیگه، مخلوط شده بود، مثل که افراز کرد، افراز یعنی حق او رو جدا کرد، پس بقیه میردم حق خود منه دیگه، مال مشترک نیست، افراز شد، جدا شد، مال او رفت بیرون از مال من، وقتی مال او رفت بیرون از مال من، بقیهش مال خود من حلال، عرض کنم که مثل قبلا که خوب ملک من بود.
فرض
ما اونجایی که خمس واجب میشد اونجایی بود که میدانم حرامی در اینجا هست ولی مقدارش برای مشخص نیست، من احتمال میدم، نه این علم دارم، احتمال میدم مقدارش زیادتر از خمس باشد، احتمال میدیم کمتر باشد، روایات فرمود که رضی خداوند به این ما، شما این خمس رو خارج کن، میخواد اون مالی که اون داشت اومده بود تو مال من، میخواد بیشتر باشد، میخواد کمتر باشد، حلال شد این مال، مثل ما افراز شد، با دادن خمس مال او رو شما با اذن پروردگار، با اذنی که امام داد، شما مال او رو جدا کردی، رفت بیرون از مال شما، مال شما میشه حلال، لذا گفتیم از تحلیل مال میشه. خب این مسئله که پس اگر مال حلال که مخلوط به حرام شد، این مال حلال ما خودش متعلق خمس بود، در اینجا که مخلوط به حرام شد دو تا خمس واجب است، یه خمس برای تحلیل، یه خمس برای اینکه خود این مال از ارباح مکاسب بهش خمس تعلق گرفت. دلیل مسئله که میگیم دو تا خمس واجب است، عرض کنم که دلیل یکی مقتضای قاعده است و یکی هم ظاهر روایات، ظاهر نصوص باب. اما این که مقتضای قاعده است، قاعده این است که هر جا سببی برای یک موضوعی پیدا شد، این اقتضا میکند مسبب خودش. اگر تعدد اسباب شد، اقتضا میکند تعدد مسببات. این مقتضای قاعده است، هر سبب چیزی اگر حاصل شد اقتضا میکند مسبب مربوط به خودش رو، و اصلا عدم تداخله. وقتی دو سبب جمع شد اقتضا میکند دو مسبب را، و اصلا عدم تداخل هر سببی مستقل. اینجا میگیم دو سبب پیدا شد، یکی این که مال حلال من مخلوط شد با یه مال حرام، این اختلاط سبب شد برای وجوب خمس، درست؟ پس این سبب محقق شد، اقتضا میکند برای خودش وجوب خمس را، مستقل برای این سبب، برای این اختلاط واجب شد اداء خمس از این مال. از اون طرف این مال حلال من از فاضل معونه بود، مخارج سالم و از درآمدم برداشتم، اضافه اومده پایان سال، این فاضل معونه است از ارباح مکاسب، وجب فیه الخمس. اینم یه سبب، فاضل معونه است، واجب شد درش خمس. اینجا پس این سبب هم اقتضا میکند مسبب خودش را، میگه باید برای خاطر این سبب یه خمس بدی. پس دو سبب اجتماع پیدا کرده، اختلاط با حرام، یکی فاضل معونه بودن، دو سبب جمع شده، اجتماع دو سبب اقتضا میکند تعدد سبب، تعدد مسبب. پس دو تا خمس، اون یکی میگه یه خمس برای تحلیل، این یکی میگه یه خمس برای، عرض کنم که فاضل معونه است، و اصلا عدم تداخله. که بگیم حالا اینجا با هم جمع شدن یکی کافی باشد، نه، هر کدام سبب مستقل اقتضا میکند مسبب خودش رو. پس این مقتضای قاعده است، این دلیل اول مسئله، که این که میگیم دو خمس واجب است علا مقتضى القاعده است که دو سبب با هم جمع شد، هر سببی اقتضا میکند مسبب خاص خودش رو، بنابراین پس دو خمس واجب میشه. این یه جهت. و یکی هم ظاهر نصوص، همین نصوصی که فرمود در فاضل معونه خمس هست، این که فرمود بعد فرمود در مال مختلط به حرام خمس است، مال حلال شما اذا اختلط با یه مال حرام، فرمود المختلط بالحرام درش خمس است. خب این اطلاق دارد، میخواد این مال حلال که مختلط به حرام شد و خمس درش واجب شد، میخواد خمس دیگری بهش تعلق گرفته باشد یا نه؟ ربطی به هم نداره. این میگه در صورت اختلاط روایات فرماد خمس واجب است، سوا اون که خمس دیگری بوده یا نه، یعنی این موجب سقوط اون خمس نیست. این میگه اگر اختلاط حاصل شد مال حلال شما به حرام، یجب الخمس، سوا اون که خمس دیگری باشد یا نباشد. این ربطی به اون ندارد که اگر این آمد بگیم دیگه اون از بین بره، نه، اون از بین نمیره، ساقط نمیشه، وجهی برای سقوط اون خمس که قبلا تعلق گرفته نیست. ظاهر این روایت این است که خود این اختلاط موجب خمس میشد. خمس دیگری باشد باید داده بشد، خمس نیست نیست. پس ظاهر نصوص خود این باب هم این است که اطلاق دارد از این که خمس دیگری باشد یا نباشد، موجب سقوط او نمیشد، ربطی به او ندارد. پس هم مقتضای قاعده اقتضا میکند دو خمس، هم ظاهر باب این است که مثل این که دو تا دلیل داریم، یه دلیل داریم میگه در فاضل معونه خمس هست، اون اطلاقش موجوده، اینجا میگه اختلاط که حاصل شد خمس واجب است. دو تا دلیل هیچ کدوم با هم معارض نیستن، استکاکی هم با هم ندارن، که یکشون موجب سقوطه از بین رفتن یکی باشد. دو تا دلیل، دو تا اطلاق، هر دوم هم قابل پیاده شدن، پس میشه دو تا خمس. بله، تو یکی از روایات یه جهتی هست که اونایی که قائل شدن که یه خمس کافی است، که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، حکایت میکنه، بعض افراد گفتن که یه خمس کافی است. اونایی که قائلن که یه خمس کافی است به این روایات تمسک میکنه. روایت سکونی بود قبلا خوندیم که اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که من اصبت و مالن، مال به من رسیده، اکتساب کردم، در موقع اکتسابم اقماز کردم، حلال و حرام رو چشم‌پوشی میکردم و اختلط علی، فعلا مال برای من مخلوط شده و نمیدونم چیکار کنم، میخوام نجات پیدا کنم از این حرام، توبه میخوام بکنم. امیرالمومنین فرمود که یه خمس از مالت خارج کن، اخرج من مالک الخمس، یه خمس از مال خارج بکن. فرمود قد رضی، پروردگار راضی شد، من الاشیاء بالخمس، و بقیه مال لکه حلال. این بقیه مال لکه حلال، این ظهور در این دارد که اگر یه خمس دیگری هم به این مال تعلق گرفته، دیگه هبه شد به شما. صریحا امام فرمود بقیهش برای تو حلال شد. اطلاق دارد که اگر خمس دیگری هم به این مال تعلق گرفته بود، دیگه لکه حلال. مثل اینکه خداوند بخشید، هبه کرد به این. اگر قبلا داده بود داده بود، اما قبلا که خمس فاضل مأموره رو نداده، حالا مخلوط به حرام شد، امام فرمود یه خمس از این مال خارج کن، بقیه و خداوند که به این راضی است، به این مقدار خمس و بقیه مال لکه حلال. اطلاقش میگه حتی اونجایی که خمس دیگری هم به مال تو تعلق گرفته، برای تو حلال نیست که شما مخواستید بگید دیگه. ها اطلاق بقیه مال لکه حلال. خب حالا در بیان اینی که تمسک میکنه به این اطلاق، به این اطلاق تمسک میکنه که امام فرمود بقیه مال لکه حلال، اطلاق دارد، میخواد خمسی بهش تعلق گرفته باشد یا نه. اگر خمس هم بهش تعلق گرفته، حلال دیگه، برو تصرف کن، خدا هبه کرد، خدا بخشید بدون چیز.
ما در بحث مالکیت میتونیم یه فرقی بار بکنیم، تغییر عنوان اگر احیانا در بحث مالکیت کسی مالش محدود کسی شد، اگر خمس پرداخت شد، دیگه اون بحث مالکیت اون همه نصوص اینها یه مشکل نیست. میتونیم این بحثی بار بکنیم
چجوری؟ بگیم ولو یه خمس دیگه هم بهش تعلق گرفته؟
اصلا در بحث مالکیت،
مالکی بله بله، این حرف رو میدونیم که ببینید فرمود یکی از چیزهایی که بهش خمس تعلق میگیرد فاضل معون است. اجازه بدید پنج چیز رو امام فرمود فیه الخمس. یکی معده، درسته؟ یکی قوز، یکی کنز، اینا رو فرمود فیه الخم. یکی هم المختلط بالحرام. خب هر جایی مثلاق رو پیدا کردید، شما یه خمس بدید بقیهش حلال، خب در جای دیگه گفته که مال مردم تصرفش حرامه، چه این مخصص اون. اگر مال حرامی تو این مال مخلوط شد، مال حرام یعنی چه؟ یعنی مال غیر است، مال دیگری است، مال دزدیه، مال هر چه است. اگر شما یک خمس دادید، بقیه مال برای شما حلال. این اطلاق این روایت.
اگر در داخل سنه باشه این قابل قبولش، این در داخل سنه.
نه در داخل سنه نی، فرض این است که سال تمام شد و خمس تعلق گرفت. داخل سنه هنوز خمس محقق نیه.
مختلفه به حرام. حرام من در داخل سنه سال مالی نرسیده. من الان در داخل سال مالی مصرف تو مال مختلفه به حرام خودشو خارج کردم. الان تا سر سال مالی مگر همش هزینه کردم مشکلی نداره طبعاً، یعنی الان اما سر سال مالی رسید اونجا دیگه باید محاسبه کنم و خمس
اونجا بله
فاضل مونه اونجا بشه.
بله هنوز خمس واجب نشد به فاضل مونه. فرض ما این است که سال تمام شد. فرض سال تمام شد و شما میبینید هزینه سالتون رو از درآمدتون برداشتید، یه مبلغ اضافه اومده. درسته این شد فاضل معونه و تعلق به الخمس. قبل از این که من این خمس رو خارج کنم با یه مال حرامی مخلوط شد. همین مال خمس نداده، مال حلالی که خمسش ندادم مخلوط شد با یه حرام. خب اینجا چون مخلوط به حرام شد یه خمس، قبلنم فاضل معون است یه خمس، پس بنابراین به این مال دو تا خمس تعلق گرفته. آیا ما دو تا خمس بدیم یا یکی؟ این آقا به این روایت تمسک میکنه، میگه فرمود اگر شما این خمس مخلوط به حرام را دادی، امام فرمود بقیه مال لکه حلال ولو یه خمس درش واجب باشد، حلال شد، یعنی بخشیدن شما رو دیگه اون خمس واجب نیست بدی. بله
اگه ما سال مالیمون گذشته باشه زاید مانمون معلومه که چقدره، بنابراین وقتی ازامون زاید مانمون داشتید اونی که اونوی خود خود مشخص این مقدار مال دستمه، هرچه مقدار ازامون بیشتر بود میشه مال حرام. این قرض بس کیف میکنه. اگر ما سال مالیمون تموم شده باشه، زاید مانمون مشخص شده باشه، هزار تومان بوده و خودشون نداره چه تمام، در حال اصل مال معلومه. پس ما چطور دیگه بگیم نمیدونیم چقدر مال حرام دست ما اومده؟ مگر اینکه
شما فرض کنید که مال حرامی که اومد الان برای من مجهوله مقدارش چقدر. خب قهرن ببینید، قهرن وقتی من مال حرامی که اومد تو این مال مقدارش معلوم نیست، قهرن سرایت میکند به مال خودم هم. که مال خودم هم احتمال دارم کم شده باشه، نمیدونم چه. اگر بدونم مال حلالم اینقدره، بقیهش میشه حرام. و فرض این است که حرام مشخص نیست تا مصداق خمس باشه. مثلا حرام که مشخص نیست، مخلوط به مال من شده، پس مقدار مال حلال منم مجهول میشه، نمیدونم چقدرش حلاله. بله یه مقداری بود که خمس باید میدادم، اما الان مخلوط به او شده مجمل شده، هم حلال مشخص نیست مقدارش، هم حرام مشخص.
سال بعدی اگر شده باشی
همین دیگه
سال بعدی
حالا فرض کنید بله بالاخره باید مال حلالمونم مجهول میشه که مقدار حرام که مشخص نیست معلوم شد، حلالمونم معلوم است چقدره. ولی اگه اونم گفتیم هزار تومنه، هرچی غیر هزار تومنه باید بگیم حرام. و در حالی که فرض ما این است که حرام مجهوله. بله بله مقتضای قاعده است. خب
این در جایی هستش که سبب من
اون تحقق مسبب باعث ثبوت سبب دوم یا اول نشد.
بله.
اون دفت بفرمایی در مانه روی چه چیزی باعث میشه که این مال مخلوط به حرام بشه؟ همون خمس فاضل بفرمایی.
نه چرا به اون؟ نه ده اون نیست، اون نیست. نه 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 از این باب، نه از این، اونو که تو به ذمه من میذارم، من میخوام بپردازم، تصرف هم درش حرام نیست. ببینید من ولی خمس به متعلق خمس باید بدم. یه مال حرامی، بله، سببش این است که من خودم رفتم مال اون رو آوردم تو مالم بدون اطلاع او، بدون اطلاع او. اونا نمیگیم آقا، اونا نمیگیم که علت حرمتش و حرام بودنش است که خمس ندادم. نه 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 اون نیست. مال مختلط به حرام مال حلالی است. دست من منت تعلق به الخمس، نه اینکه مخلوط به حرامه. تعلق به الخمس، من باید خمس رو جدا کنم. این مال حلالی که تعلق به الخمس و به عهده منه که برم خمسش رو ادا کنم، مخلوط شد با این مال حرام. بله 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 بله. نه 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 از این باب نیست. نه یه مال حرامی، حالا دزدی، تقلب، هر چه هست، اومده مخلوط با این حرام شد. پس مقتضای قاعده این است که دو خمس، یکی اومده میگه به این روایت تمسک میکنیم که یه خمس کافی است که فرمود بقیه مال لکه حلال. اطلاقش این است ولو یه خمس هم تعلق بهش گرفته، خداوند بخشید دیگه حلاله. جواب این حرف، این استدلال، جوابش این است که یه همچه اطلاقی ما تو روایت نداریم که وقتی فرمود بقیه لکه حلال، یعنی ولو از جهت دیگری حرام اومده، اون حرامم حلال. فرمود از جهت مخ اختلاط به حرام مالت حلال شد. از این جهت در مقام بیان این است که مال شما مخلوط شد به حرام. حالا که یه خمس دادی، از این اختلاط نجات پیدا کرد، حلال شد برای شما از این باب، نه مطلق هر حرامی که بود برای تو حلال شد. یه همچه از روایت در مقام بیان از این جهت نیست که بگه این خمس هر چیزی رو برای تو حلال کرد. برای این خمس برای تو حلال کرد مال تو رو از اون حرامی که توش بود، از اون حرامی که اختلاط پیدا کرده بود و مشکل داشتی، میگفتی میخوام توبه کنم از اون حرام نجات پیدا کنم، با این خمس برای تو حلال شد. بقیه مال لکه حلال یعنی نسبت به اون مال حرامی که بهش گرفتار شده بودی، از اون جهت حلال شد، نه اینکه هر حرامی بود برای تو حلال شد. بنابراین روایت اصلا چنین اطلاقی نداره، در مقام بیانم از این جهت نیست که بگه هر حرامی که در این مال باشد برای تو حلال. از این ناحیه، ناحیه اختلاط، تو مشکل داشتی، از اون ناحیه مال برات حلال شد، تصرفت شد.
اون قاعده اشتباهه که نامجنی قاعده یک اگر دو تا سبب بود، دو تا مسبب باشه، ما در حوض میدن نمیگیم.
اونجا میگیم تداخل میشه، دلیل بر تداخل داریم، دلیل داریم. اینجا میگیم دلیل نداریم، اصل عدم تداخل. اگر جایی دلیل داشته باشیم بر تداخل، نه خوزو به، اما اگر دلیل نداریم میگیم اصل عدم تداخل. اینجا هم دلیل نداریم میگیم اصل عدم تداخل. بله. بله بله. بله، حالا همین دیگه میگیم در اون مقام بیان از همه جهت نیست، در مقام بیان از همین جهت اختلاط، از جهت اختلاط راحت شدی تو مالت حلال شد.
اگر معیل نباشه باشه قابل استثنا نیست، اگر قرار شد
بله. حالا این مقید داشت، جای دیگه هم داشت، این عبارت نبود. بله بله. عرض کنم که تا اینجا مسئله تمام. پس بنابراین اگر مال حلالمون که مختلط به حرام میشه خودش متعلق خمس باشه، تا اینجا نتیجه این گرفتیم که دو تا خمس واجب است، یه خمس برای خاطر مال حرام و یه خمس هم برای خاطر اینکه خودش فاضل معون است یا از معدن است، هرچی. یه بحث پیش میاد که آیا ترتیب شرطه در این دو خمس یا نه مخیرید، هر کدوم رو خواستید جلو، اول خمس تحلیل رو بدیم بعد خمس مال را مال حلال را، یا اول خمس مال حلال را بدیم. ظاهر عبارت مرحوم سید که فقط یک وجه بیان میکنه، عبارت مرحوم سید این بود که اگر مال شما لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس، خود مال حلال متعلق خمس بود، وجب علیه بعد تخمیس للتحلیل، اول خمس تحلیل رو بده، واجب است بعد از او عرض کنم که خمسون آخر دیگه، احتمال دیگری هم بیان نمی کنه. ظاهرش این است که این ترتیب معتبره، یعنی باید اول خمس تحلیل رو بده که مالش مخلوط به حرام بود، یه خمس میده مال میشه حلال، اون مال حلال را گفتیم تعلق به الخمس، یه خمس هم بر اون. پس ظاهر عبارت مرحوم سید که فقط همین وجه رو بیان میکنن این است که ترتیب لازمه، اول خمس تحلیل بعد. حالا عرض میکنم مرحوم آقای خویی اینجا اعتراض میکنه که ظاهر عبارت مرحوم سید اینه ولی این اشکال داره، ایشون قبول نداره که اول این ترتیب رو بگیم، اول خمس تحلیل رو بدیم و بعد خمس مال حلال، ایشون قبول نداره. ظاهر عبارت سید رو قبول داره که ظهور در ترتیب اول اینه، ولی ایشون فرمود این ترتیب درست نیست. خب به چه دلیل؟ مثل که وقتمون تمام شد، عبار فرمایش مرحومه سمرم داره. بله بله سمرم داره. حالا نه تو خب سمره پیدا میکنن آی خویی، مرحومه آی خویی میفرماد اول باید خمس خود مال رو، مرحوم سید فرماد اول خمس تحلیل رو بده، ایشون فرمود نه اول باید خمس خود مال رو بده بعد خمس تحلیل رو، ثمرا براش ذکر میکنن. حالا باشه فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.